بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 10 اردیبهشت 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در اواخر مرحله چهارم که فصل هشتمش هستیم که بحث در مورد احکام عدم ممتنع و این هاست، فی بعض احکام ممتنع ذات، آخرین بحثی رو که ما در این فصل گذروندیم این مسئله بود که از نگاه فلسفی بین همانطور که بین دو امری که واجب به ذات وجود به ذات دارن که قطعا این دو هم محقق نمیتونن باشن، چون ما واجب وجود یکی بیشتر نمیتونیم داشته باشیم، ولی به هر حال بین دو واجب به ذات هیچ نحوه تلازمی نیست، همچنین بین دو ممتنع به ذات هم تلازمی نیست، چون ممتنع به ذات به لحاظ امتناعی کاملا تو حیطه ذاتی خودشه و هیچ نحوه احتیاج و نیازی به بیرون از خودش نداره. ممتنع به ذات دیگه هم همینجوری که همون که تهیه واجب تو بحث واجب این حالت رو داشتیم که دو تا واجب به ذات این حالت رو دارن، دو ممتنع به ذات هم این حالت رو دارن. اینو علامه مطرح کردن و یعنی این متنی بود که از صدر داشتیم می‌خوندیم، این قسمت آخر متن صدر مونده بود که آقایون جدلیین تعبیر می‌کنه صدر رو که احتمالاً یه بخش از متکلمین باشن، به این حرف آقایون فیلسوفان اشکال گرفتن، گفتن که آقا شما خدمت شما عرض بکنم میاد چه کار میکنید؟ میگید میاد به واسطه یک امر محال نتیجه میگیرید امر محال دیگری رو که الله صدا تعمیم کنه به واسطه برهان خلفی یا استقامی یا در قالب قیاس استثنایی، خلفی یا استثنایی، استقامی یعنی اقترانی، در این دو قالب میاد نتیجه گیری میکنید، در حالی که این نتیجه گیری های شما میکنید یعنی اینها میخوان از کنم خدمت شما مبتنی بر این مسئله که ما گفتیم که بین ممتنع به ذات ها تلازمی نیست، این اشکال رو مطرح میکنن.
به این اشکال
میگن، میگه شما میگه تلازم نیست، خب همین حرف شما ما نگه میداریم، بعد بیام چیکار میکنیم؟ میگیم که این که شما در فضای برهان در حالا چه قالب قیاس استثنایی چه قالب اقترانی که مثلا با برهان خلف معمولا چجوری، میگیم این حرف شما این تالیفاسته داره لازمش این خلف این خلاف فرضه، حالا یه تالیفاسته یه خلاف خلاف فرضه، یا حالا بعضی از تعابیر دیگه هم ممکن به کار بده بشه، میگه چون اینجور هست بعد ما نتیجه میگیریم پس خلاف آن را، یعنی از راه ابطال مثلا اون لازم، یعنی بیان ابطال لازمه محال، این محال است، بعد پس اون حرف اولی محاله، یعنی منجر به این میشه،
یعنی فرض این لوازمش محال میشه، میگه فرض
پس آره این فرض محاله چون لوازم محال داره. آقای میگه اگر این حرف باشه شما دیگه نادین به این شکل مطرح بکنید توی برهان خلف، چرا؟ یا طبق بیان شما در فضای امتنا نباید تلازم باشه، از کجا معلوم که این ممتنع به ذات، این حرف اون هست، ممتنع به ذات مستلزم این ممتنع بشه، این محال بشه، از کجا معلوم این مستلزم آن شود؟ شاید مستلزم نقیض آن شود، چون شما میاد میگه تلازم برقرار نیست، وقتی میگه تلازم برقرار نیست اگر میگید لازمه این محال است، چی گفتی این لازمش این محاله، شاید لازمش نقیض این محال باشد، بعد میکنید این آقایون جدلی میشه که مطرح میکنه، ممکنه که میگن که آنچه که شما ادعا میکنید مستلزم محال میشه، ممکنه مستلزم نقیض اون محالی که شما گفتید بشه، یعنی مستلزم نقیض آنچه که گفتید بشه که اون چیزی که گفتید میشه محاله، ممکنه که اون محال نباشه بلکه نقیضش محال باشه. صدر
فرض محال نیست.
آره اینا میگن که این تلازمی که شما مطرح میکنه در فضای ممتنعات، خودتون گفتید تلازمی نیست،
سنی به ازدادها دیگه.
خب حالا دیگه همین این یه خلطی صورت گرفته. صدر پاسخی که میدم اینه، میگه آقا ما وقتی از راه مثلا تالی فاسد یا از راه فرض محال به نتیجه میرسیم، هر جا که این حرفو نمیزنیم، که کجا این حرفو میزنیم؟ در جایی که بین یک امر محال و امر محال دیگر یک رابطه و تلازم، یعنی رابطه سببی مسببی باشه، حتی سببی مسببی به همون وزانی که قبلا توضیح دادیم، یعنی در به وزان نقطه مقابل وجود به اون شکل بله بله دیگه بین بذات‌ها دیگه نیست. این تلازم و استفاده‌ای که آقایون فیلسوفان در برهان خلفی یا برهان استقامی می‌کنن و به از یک محال دیگر رو نتیجه می‌گیرند، این هر جا نیست که بعد شما بگید که چون این محاله است و ممتنع است هر چیز دیگر رو میتونه لازم بیاد لازمش بیاد که همشه بزدیم. هیچ وقت فیلسوفان این صحبتی مطرح نکردن، همچه ادعای که شما مطرح میکنید، این حرف شما باطله. یعنی این ادعا که شما به دهانه، یعنی مطرح میکنید، حالا چه خودتون گفته باشید چه میگید که لازمه حرف فیلسوفانه، این حرف درستی نیست. ببینید فما فشا عند عامه الجدلیین فی اصطاع المناظره عند فرض امر مستحیل، آنچه که فشا یعنی رواج پیدا کرده، فاش آشکار شده نزد عموم جدلیین در اصطاع مناظره، زمانی که فرض کنید امر مستحیل رو لیتوسل بهی الا، این توضیح کار فیلسوفانه، توضیح کار برهانیه، یتوسل یا لی یتوسل بهی الی استحالت امرن من الامور، وقتی یک امر محالی فرض میشه تا دست پیدا بکنه به واسطه اون امر محال به محال بودن امری از امور به واسطه بیان بل بیان الخلفی اول استقامی، حالا یا تو قالب قیاس استثنایی باشه یا در قالب قیاس اقترانی باشه. فما فشا عند عامه الجدلین ان یقال، که چی میگن در این فضا، فضایی که چی ما از یک محال به محال دیگه میخوایم برسیم و نتیجه بگیریم، میگن چی؟ ان مفروضه که مستحیل، میگه اون مفروض اولی که مستحیله، فجاز ایستنز من نقیز مدعید. چرا میگید این اصلا مفروض محال لازمش اینی که شما میگید نه، ممکنه لازمش نقیزش باشه. فجاز ایستنز من نقیز مدعید استلزامه یا، ممکنه که لازم بیاورد نقیز آنچه که ادعا میکنی استلزامهو، استلزامهو خوش بذارید به مفروض، ایاه رو بذارید به مدعیت، نقیز آنچه که ادعا میکنی لازم آوردن مفروض این مدعا را. چرا؟ لکامون المحال و دیگه زمین ها محال آخر، چون محال گاهی اوقات ازش محال دیگه لازم میاد، محال آخر یعنی ایو محال، منظور اینه اینجا، یعنی هر محالی میتونه هر محالی لازم بیاره. چرا این محال؟ چرا نقیز آن نه؟ واضح الفساد. فما فشا عند عامه الجدلیین واضح الفساد است. چرا؟ این واضح الفساد میشه خبر ما فشا. فان المحال لا يستلزم اي محال كان، هر محال مستلزم هر محالی نمیشه، بل محالا اذا قدر وجودهما يكون بينهما تعلق سببي به مسببی، محال مستلزم هر محالی میشه، بلکه مستلزم محالی میشه که اگر در نظر بگیریم وجودشون را، یعنی همون مهندسی معکوسش کنیم،
مقابل
کدوم محال؟ دو تا محال، یعنی دو محالی که تلازم بینشون است، یعنی یک محالی که مستلزم محال دیگر میشود. فإن المحال لا يستلزم أي محال كان بل محالا، یعنی این میشه هما میخواد با ان المحال و این محالن، این دو، اون محال چه محالی لازم میآورد که اذا قدر وجودهما در نظر گرفته بشه وجود اون دو محال، یعنی اون المحال اول که محال به ذاته، اون محال دوم که محال به غیره، یکون و این هما تعلق و سببیان و مسبب. در این صورت بینشون تعلق و علامه سببی و مسببی باشه. این اینجاست که ما میگیم محال مستلزم محال. پس این حرف آیین جدلیین که میگن آقا هر محالی هر محال لازم یه حرف درستی نیست و قابل قبول هم نیست. فانقیل این که این برد از اسفار جلد یک صفحه 236 جلد 237 جناب صدرا این توضیحات رو آورده بود. فانقیل از اینجا جناب الله در تا آخر کتاب یعنی تا آخر این سر خاتمه سه تا شبهه مطرح میکنه و پاسخ میده. این شبهات در حقیقت بر همین مسائلی است که ما در مورد ممتنع وزاد مطرح کردیم. حالا الان دونه دونه میگیم که شبهه اول در مورد چی، شبهه دوم در مورد چی. شبهه اول چیه؟ شبهه اول ناظر اون بیان است که از صدرا خوندیم همون ابتدای بیان صدرا که گفت چی؟ گفت عقل همانطور که نمیتواند واجب رو به خاطر عظمت و کبریاش تصور کنه، نمیتونه ممتنع وزاد رو به خاطر فرط عرض کنم نبودش و فرط ضعفش و هیچی بودنش تصور کنه. یعنی تصویر که بعد من یادم اینجا توضیح دادم گفتیم این تصویری که اینجا صدرا میگه قبلا ما توضیح دادیم، یعنی لا صورت صحیح آنگونه که ماهیات متن رو خوندیم یادتون هست اونجا نمی صفحه من نشون 51 منو هم اونجاست نه نه این که خوندیم، این که آدرسی از قبل گفتیم کجا خوندیم
وجود ذهنی
بخش صفحه آخر بود، بحث وجود ذهنی. آره اونجا در اونجا خوندیم. بله خب بذارید من این رسی یاد داشت کنم صفحه رو اینجا صفحه 40 39 و 40 کتاب ماست. چه خواست یاد داشت اینجا من ندارم. آها کنار نمیشتم به چشم نمیشتم. خب ببینید این که میگیم ما این حرفی که زدیم مستش که میگه که آها مگه ممتنع وزاد چیزی در اصل خدمت شما جز اون چیزیه که عقل فرضش میگیره غیر از این که نمیتونه باشه که مستش که میگه ممتنع وزاد اگر فرض میشه که شما خودتون میگید فرض میشه این در حقیقت میخواد تعریض بزنه اونجا که جناب صدر شما گفتی که چی؟ مگیان صدر چی بود؟ که از الک لا یقدر ان یتصور الممتنع و الذات. کی گفته نمیتونه تصور کنه؟ بلکه میتونه. خب این اشکال که مطرح کرده میگه چرا شما این حرف زدید در حال که میشه؟ اگر شما میایید میگید ممتنع و الذات محال است، یعنی ممتنع و الذات رو تصور کردی که محال است. اگه تصور نکردی که نمیدونی اون محال است. پس چطور این حرف زدید که صدر اون حرف زد؟ علامه طباطبایی که یه جواب راحت میتونستیم بدیم همونو بود که عرض کردم طبق توضیحی که آخر بحث وجود ذهنی که البته این بیانی که علامه اینجا داره در حقیقت پشت صحنه همون حرف میتونه باشه ها، یعنی میتونه این جوابها رو با هم تلفیق کنیم ولی اون جواب خیلی راحته بابا. جواب ما که ما میدیم اینه که میگیم این که صدرا فرمود لا یقدر ان یتصور منظور چیه؟ یعنی آن گونه که ماهیات رو تصور میکنیم این تصور میکنیم، نه که هیچ تصوری ازش نداریم بلکه تصور ازش داریم و میگیم محال است. این جواب خیلی راحت. اما علامه میره تو فضای قالب حمله اول و شایه جوابش این میفهمن فهمد که اینی که ما گفتیم حقیقتی ندارد، منظور ما از حقیقت نداشتن این از کنم ممتنع به ذات اینه که خدمت شما عرض بکنم آنچه که به حمله اولی و به لحاظ مفهومی ازش حکایت میکنن او تصور نمیشود ازش داشت و الا به حمله شایع دارن. علامه اینجا چی میگه؟ به حمله اولی یعنی حکایتگری مفهومی، به حمله شایع یعنی چی؟ یعنی از اون جهت یک صورت مفهومی در ذهن ماست، یک تصویر و یک صورت علمی در سوق نفس ماست و یک علم در نفس ماست. از این جهت یعنی به حمله شایع که موجوده ممکنه. اینی که ما گفتیم عقل آره این به این شکل آره این قبلا هم داشتیم چند جا علامه به این شکل تصویر میکنه حمله اولی شایع رو، این بوده یعنی این بیان علامه هست آثار ولی یه ذره باز ما یه دستانداز یه توهین علامه داریم اینجا حالا عرض میکنم. ولی در قدم اول علامه پاسخی میده اینجور میفهمد فهمد که بابا اینی که شما میگید ما میگیم ولی اون ناظر به جنبه حمله اولی است، چه تصویری ازش نمیتونیم داشته، تصویر واضحی نیست، تصویر واضحی ولی به لحاظ حمله شایی از اینجاست که یک مفهوم تو ذهن ماست که یه چیزیست موجود ممکن و خارجی هست از اینجا. بعد علامه اولیه
ما تشخیص وقتی ما میگیم ذاتش منتهی به ذاتش نگاه
کنیم، یعنی محل اولیه نگاه کنیم که ببینید این نکته‌ای که اونجا گفتیم بیاد اینجا اون مسئله جواب بده. اگر ما به ذاتش توجه میکنیم، توجه ما به ذاتش اونگونه که مثل ماهیت باشه چی نیست، یعنی اون رو دیم اینجا، یعنی یه چیزی ازش داریم، یه فهمی ازش داریم که بعد میگیم این مفهوم ممتنع به ذات، یعنی به حمل اولی، به حمل اولی. مفهوم به حمل اولی اینو داریم. اما عرض کنم خدمت شما توضیحش اینجا علامه نداده، توضیحش رو وایان باید بیرم به اینجا زمین بکنم که درست بشه. خب اینو بخونیم بذارید بعد به هازا نظیر رو بعد توضیح میدن. فإن قيل الممتنع بالذات ليس الا ما يفترض العقل و يخبر عن. پس ببین دقیقاً این قیل به کجا میزنه رو دقت کنید. به اون ابتدای بیان صدرا که اونجا گفت كذلك لا يقدر ان يتصور الممتنع بالذات. صدرا میگه لا يتصور، این میگه چرا میگید لا يتصور؟ بعد میگید يتصور. الممتنع بالذات ليس الا ما يفترض العقل و يخبر عن. ممتنع بالذات نیست مگر آنچه که فرض میکند اون رو عقل و خبر میده از اون، به انه اون ممتنع اون بذات، به اینکه اون ممتنع بذات. فما معنا عدم قدرته علی تعقله؟ یعنی چی که میگید عقل نمیتونه تعقلش کنه؟ چطور میگید عقل نمیتونه تعقلش کنه؟ عقل اگه نمیتونه تعقلش کنه که برش حکم نمیکرد. و یخبر به انه اون ممتنع اون بذات، این یخبر مثلا خبری که ازش داره. قیل ان المراد بذالک، من دیگه یادم فلسفه کنم این قیل رو علامه گفته ناظر به اسفار باشه یا نه. ان المراد بذالک ان لا حقیقت عینیت له، مراد از این که میگن عدم عقل نمیتونه تصوری داشته باشه اینی که حقیقت عینی ندارد، حتی یه حقیقت عینی یه حقیقت خارجی مثل میز و در و دیوار و انسان و چوب و سنگ نیست که بگیم آقا ما با توجه میکنیم علم پیدا میکنیم، اینجور نیست. لا حقیقت عینیت له حتی یتعلق به علمون، مراد به این مسئله که میگن ممتنع به ذات لایق در عقل لایق در که تصورش بکنه اینی که حقیقت عینی خارجی ندارد این ممتنع به ذات تا تعلق بگیرد به علم. حتی ان الذی نفرضه ممتنع به ذات و نحکم علیه بذلک ممتنع به ذات بالحمل الاولی بالحمل الاولی محکوم علیه بالامتناع، حتی اون چیزی که فرض میکنیم به عنوان ممتنع به ذات و حکم میکنه برش به امتناع، این ذالک به ذالک یعنی به امتناع، و نحکم علیه به ذالک بهش حکم میکنیم که ممتنع است. این حتی ان الذی نفرضه ممتنع به ذات بالحمل الاولی، امتناع به ذات دارد به حمل اولی، محکوم علیه بالامتناع که به حمل اولی حکم میشه برش به امتناع.
به حمل اولی حکم میشه؟
آره حکم میشه به حمل اولی، حکم میشه به حمل اولی، یعنی میگیم آقا این مفهوم ممتنع است، مفهومی یعنی به لحاظ مفهومی خودش، به لحاظ مفهومی خودش. حالا یه ذره اینجا دست انداز داره و صورتان علمیتان ممکنتان موجودتان به حمل شاره، اما از اون طرف این مفهومی ما داریم، این چیزی که در ذهن داریم یک صورت علمی ممکنه که موجود است و همه شایعه. اگر حکم به امتناع می شود به لحاظ اون ساحت مفهومی امتناعی است و الا به لحاظ این که یک صورت علمی است ممکنه موجود. و هذا نظیر ما، این نظیری که علامه میاره به نظر میاد این نظارتی که علامه مقایسه کرده تطابق پیدا نمیکنه. من بیان علامه رو توضیح میدم بعد همین توضیح خودش مشخص میکنه. علامه تا قبل از این حاضر نظیر علامه چی فهمید که این ممتنع به ذات به حمل اولی ممتنع به حمل شایع چی؟ ممکنه. توضیحی که علامه اینجا در ادامه میده چیه؟ این نظیر چیه؟ میگه این نظیر اون چیزیه که در مورد معدوم مطلق ما میگفتیم که بوده معدوم مطلق لا یخبر عنه. کی گفت معدوم مطلق لا یخبر عنه؟ بعد علامه این بیان که علامه داره قبلا تو مرحله اول فصل 4 داشتیم، همچنین ضمن بحث وجود ذهنی هم داشتیم این بحث مسئله رو. و اون چیه؟ میگه آقا این شبه معدوم مطلق چی بود؟ میگه شما میگه معدوم مطلق به همین اولی بعد لا یخبرن در این حال که چی؟ یخبرن. چطور میگید این لا یخبرن در این حال که همی لا یخبرن خوش خبر از اوست؟ که بعد الله میفهمد چی؟ میفهمد که اون طبق هم بیان قبلن داشت، فهمد که ما اونجا گفتیم چی؟ وقتی میگیم ازش خبر داده نمیشود، به حمل شایع خبر داده نمیشود، یعنی چی حمل شایع؟ یعنی به لحاظ آن مصداقی که این مفهوم از اون چی؟ حکایت میکنه. اما به حمل اولی چرا یخبرن؟ به حمل اولی چی؟ یعنی به لحاظ مفهومی اون یخبرن. این بیان علامه در اینجا با اون بیان قبلی سازگار نیست، گرچه این بیان اینجا رو علامه قبلا داشت و این بیانی که بالا آورد قبل از حاضر نظیر رو بیانیست که در بدایه آورده. در زمین رسل شبه مرد محتم مراجعه کنیم، رسل شبه مرد محتم که الان مطرح میکنه این بیان اینجایی که الان خوندیم قبل از حاضر نظیر الان در بدایه آورده. حالا علامه چی میفهمد؟ میفهمد که این مسئله دقیقه مثل همون مسئله شبه مرد مطلبه. الپاسخ خوب الپاسخ، در حالی که این پاسخ خود الان جابجا شده. ببینید و حاضر نظیر ما یقال فی دفع تناقض المتراء من فی قبلنا المعدوم المطلق لا یخبرن. این نظیر آنچه گفته میشه در دفع تناقضی که به ذهن میومد در قول ما که میگفتیم معدوم المطلق لا یخبرن، حیث یدل علی نفی الاخبار عن المعدوم المطلق و هو بعینه اخبار تن. از اون جهت که این حیث یعنی این تناقض رو توضیح میده که دلالت میکنه این جمله بر نفی اخبار از معدوم المطلق در عین حال که به عینه همین جمله شی اخبار از معدوم المطلق است. خب حاضر نظیر ما یقال انعی این نمیشه ادامه ما یقال، یعنی ما یقال که چی؟ یعنی میشه فاعل ما یقال. حاضر نظیر ما یقال که چی؟ ان نفی الاخبار عن المعدوم المطلق بل حمل شائع، اینجور بگیم ان نفی الاخبار عن المعدوم المطلق بل حمل شائع، نفی اخبار از معدوم المطلق چگونه است؟ به حمل شائع ارز کنم خدمت شما نفی اخبار میشه. از لا شیعت له این به همه شیعه میدین چی؟
خارجیه
به همه شیعه، یعنی مفهوم ناظر به مستاقش که معدوم مطلق از به چه مستاق اشاره داره؟ به همون مستاقی که بطلان محضه. خب از این جهت لا شیعت له حتی یخبره شیعت
بالا هم نشاره به صورت ذهنی گرفته،
به صورت ذهنی، یعنی حمل اولی رو به لحاظ مفهومی گرفته اون صورت رو، حمل شایعه رو به لحاظ اینکه یک صورت ذهنیه در نفس هست گرفته. خب ان نفی الاخبار عن المعدوم المطلق هم بالحمل الشائع اذ لا شیئت له حتی یخبر، شیئتی نداره تا ازش خبر داده بشه، و هازا به عینه اخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الاولی، این در این حال اخبار است از معدوم المطلق بالحمل الاولی، الذي هو موجود ممکن ذهنی، که الذي یعنی این معدوم المطلقی که در ذهن است یک موجود ممکن ذهنی است، که از این جهت که به حمل اولی است، بیان علمه رو میخوام بگم، از این جهت که مفهومی است که به حمل اولی است، هر چه خدمت شما ازش خبر داده میشه. خب که همینجا برخی از اساتید تاشیر دادن فرمودن که همین جا هم به لحاظ ذهنی که شما میگید که موجود و ممکن ذهنی، این دیگه حمل اولی
نیست،
میشه حمل شایع در فضای ذهن، همون
مثل
مستاق
ذهنی،
مستاق ذهنی.
حالا این مستاق ذهنی
نمیشه، چون مستاق ذهنیه، مستاق ذهن مستاق ذهنی به این معنا که در ذهن یک وجودی دارد، حالا هر چی هر وجودی که دارد متاز خوده، نه به لحاظ اون محکی که مثلا قرار معدوم باشه، نه از اونجا. این اشکال اول و جوابش. ما یه وقتی باید یه بار حوصله کنیم بیایم این مسئله معدوم مطلق رو قشنگ توضیح بدیم، اینجوری فایده نداره. یعنی باید بیایم بیان علام بیان علام رو یک جا جمع کنیم بیاریم، بعد حرف درست رو مطرح بکنیم، بعد ببینیم کدوم به واسطه علامه درست هست و درست نیست. اینو بعد یه وقتی یه فرصتی بشه، یک جلسه دو جلسه قشنگ بیایم و کارش برسیم. من تو ذهنم می بود که قبلا اینا رو با حوصله گفتم، نمیدونم گفتم یا نه، ولی در جای خودش من یادم کارشو انجام دادم، یعنی به لحاظ اون کارهایی که خودم باید انجام داده باشم.
سر بحثی داشتیم، بحث ادب نسادم،
حالا دیگه الان یادم نمیاد در مورد معدوم مطلق و شبهه معدوم مطلق اینها. این چون این شبهه حالا دو بار قبلا اومده، حداقل دو بار قبلا اومده، این بار سوم که بهش اشاره میشه. عرض کردم یکی ضمن فصل 4 مرحله اول، یکی هم ضمن بحث وجود ذهنی. و انقیل، انقیل چی میگه؟ ایشون میخواد چیکار بکنه؟ این مستشکل خلاصه اینه، میخواد تلاش کنه که بین ممتنع به ذات ها تلازم درست کنه. ما گفتیم چی؟ خدمت شما عرض بکنم که
تلازم نیست.
تلازم نیست، یعنی دقیقاً ناظر همون نکته است که ما قبل از این بحث امروز شروع کردیم. که اونجا گفتیم چی؟ تلازم بین دو امر ممتنع به ذات نیست. این مستشکل میخواد اثبات بکنه که بین اینها تلازم به ذات هست. خب چطور میخواد اثبات بکنه؟ میگه که برای شما نمونه میاریم که ممتنع به ذات هایی داریم که بینشون تلازمه. کجا؟ میگه شما در مورد خدای متعال یک دسته صفات سلبی دارید یا ندارید؟ میگیم بله. مثل چی؟ نفی شریک، نفی ماهیت، نمیدارم نفی ترکیب، این هم صفات سلبی خدا دیگه. این هم همه چی هم ممتنع به ذات هم دیگه، درسته؟ یعنی وقتی اینا رو با خدا میسنجی میگیم اصلا امکان نداره خدا چی داشته باشه؟ شریک داشته باشه، یا امکان نداره خدا ترکیب داشته باشه، یا امکان نداره خدا ماهیت داشته باشه دیگه. خب اینا امور ممتنع به ذات یعنی که بینشون تلازم چطور میگید نیست؟ مثلا شما از نفی حد نتیجه میگیرید نفی ماهیت رو، نفی حد ممتنع به ذات نسبت به خدا، نفی ماهیت ممتنع به ذات، و همینجور تمام موارد دیگه که گفته شده.
باید ممتنع به ذات باشه.
باید حتی توضیح میدیم میگه اگر نگی ممتنع به ذات باشه ممتنع به غیر، اگه یه ممتنع به غیر میدین یعنی چی؟ یعنی ممکنه به ذات. اگه یه ممکنه به ذات یعنی چی؟ یعنی ذات حق تعالی جهت امکانی پیدا کرد. و اینو قبلا ما گفتیم که واجب وجود جهت امکانی داشت راه چی نداره، این سازگار نیست. این اشکال رو بخونیم تا باید برسیم جوابش. و این غیل من خیلی اشکال خلاص کردم، توضیحات بیشتر شده به محض تطبیق. ان الذي ذكر ان الممتنعين ممتنعين بالذات ليس بينهما الا الصحابه الاتفاقيه ممنوع. اینی که شما مطرح کردید که بین دو تا ممتنع به ذات نیست مگر مصاحبت اتفاقی، یعنی هیچ وقت تلازم بینشون نیست، اگر هم همراهی و معیتی صورت بگیره به صورت اتفاقی صورت گرفت ممنون. این حرف ممنوعه. چرا؟ لأن المعانی التي يثبت العقل امتناعها على الواجب الذات، چون معانی که اثبات میکنه عقل ممتنع بودنشون بر واجب، مثل چی؟ که شریک الباری و الماهیه و ترکیب و غیر ذالک. این دست از صفات یجب ان تكون صفات له ممتنعه علیه بالذات، واجب است که اینها صفاتی باشن برای واجب که بر او ممتنع بالذات باشن. چرا؟ باید حتی ممتنه به ذات باشن. از لو کانت ممتنه بالغیر کانت ممکنه له بالذات، چون اگر ممتنه بالغیر باشه معناش اینه چی؟ ما قبلا گفتیم هر جا ما ممتنه بالغیر و واجب بالغیر داشتیم معناش اینه که اون چیز واجبه، اون چی ممکنه به ذاته. اگر ممتنه بالغیر بود کانت ممکنه له بالذات که ما تقدم. ولا صفت امکانتی فیه تعالی، در حالی که هیچ صفت امکانی در حق تعالی نیست. لما بین ان الواجب الوجود به ذات و واجب الوجود من جمعی جهان قبلا گذشت. اگر نگیم ممتنع به ذات بشه ممتنع به غیر، ممتنع به غیر این جهت امکانی پیدا کردن، در حالی گفتیم واجب به ذات واجب الوجود من جمعی جهان این جهت امکانی در راه ندارد. ثم تازه علاوه بر این، ثم این ادامه هم اشکاله شبه است. ثم الحجج القائمه علی نفی هذه الصفات الممتنعه، این استدلال هایی که اقامه شده بر نفی این صفات، علامه اشیر الیه فی اول کتاب، همونطور که قبلا هم گفته شد، براهین و انیه تستک من طریق الملازمات العامه، اینا برهان انیه هست، همونطور که علامه حال سبقه مدعای علامه براهین انیه هستن که در اون براهین از ملازمات از طریق ملازمات عامه پیش می رفتن. فلن نتائج و هی امتناع حاضر استفاد علاقتون لزومیتون مع المقدمات، پس برای این نتائج که نتائج چی هم؟ ممتنع بودن این صفات، یک علاقه لزومی است و مقدمات. مقدمات چیه؟ مقدمات همونهاییست که به نحو برهان انی که خدمت شما عرض بکنم عبارت باشد از همون صفاتی که ممتنع به ذات هم.
برهان
چه
استفاده میخواد
بکنه؟ میخواد بگی که این استفادهش اینه، میگه ما قبلا گفتیم که برهان موجود در فلسفه برهان چیه؟ انیه از طریق ملازمت عام است. خب بعد اتفاقا ما می‌بینیم که بین این عرض کنه خدمت شما ممتنع به ذات این صفات سلبی، صفات سلبی این چنینی که ممتنع به ذات، این رابطه برقراره. درک کردید؟ خب میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه آقا شما میگید بین ممتنع به ذات تلازم نیست، در حالی که ما موارد واسه میاریم که این تلازم هست. اینو میخواد بگه. بعد یعنی براش میخواد شکیلش بکنه، میگه حتی تو اون قالب ملازمت عامه که خودتون گفتیدم چی میگیره؟ قرار میگیره. و هیه بله فن نتایج که عبارت باشه از امتناع این صفات، علاقه لزوم و مقدمات. مقدمات یعنی همون چیزهایی که ما به واسطه اونها به این نتایج میرسیم، که یعنی تو فضای صفات سلبی است. مثلا عرض کردم مثلا ما از نفی بله مثلا میگیم ممکن نیست پس ماهیت ندارد، مثلا از نفی امکان به نفی ماهیت نتیجه گرفته. فهیه هیه یعنی اون نتایج، جمیعا معلولتون لماورائها، همشون معلول ماورائشونه. ماورائش هم چیه؟ هم مقدمات.
کاش
مثال
میدادن
که الان دو تا صفت سلبی میگفتن. اصلا مثال زدم دیگه براتون، من گفتم دیگه. ببینید نفی ماهیت رو نتیجه میگیریم از نفی امکان. یعنی میگه واجب وجود ممکن نیست پس ماهیت هم چی؟ ندارد.
ممکن نیست بذات
ماهیت نداره بذات. نه اونم بذات. چرا باید بذات باشه؟ این کجا موچه ما رو میخواد بگیره؟ میگه چون صفت واجبه.
بله متوجه شدم. ولی میگه اگر فضا رو بیایم اینجا ببینید ذهن ما با ملازمه میره جلو.
آره.
پس باید بدقیق باشه. در هر حال ما میگیم بذات.
حالا برید جواب که میدیم روشن میشه که چه جوریه در واقع. فهیه جمیعاً معلولتا لما وراءها ممتنعتا به غیرها. امتناعشون به غیره فقط بگننها ممتنعتا به ذاتها. یعنی از یه جهت امتناع به غیر داشته باشه، از یه جهت ما گفتیم که چون میره تو حیطه واجب و ساعت واجب درش امتناع به راه نداره بعد ممتنع به ذات میشه. هاذا خلف. خلف یعنی چی؟ خلف در مدعای شماست. خلف در مدعای شما چیه؟ این که شما میگید تلازم بین ممتنع به ذات ها نباید باشه در حالی که هست. در حقیقت مستشکل کجا داره میزنه؟ خلف رو کجا دادیم؟ حجیب جناب الله تعالی در مقام جواب به این اشکال چی میفهمد؟ فهمد که اونی که ما گفتیم بین ممتنع به ذات ها تلازم نیست، کجا رو گفتیم؟ در جایی بود که ممتنع به ذات، مثلا این یک ممتنع به ذات، یک وجود مستقل، این مستقل فرضیه، یه فضای امتناعیه، این هم یک ممتنع به ذات فرضی، مثلا شریک الباری و شریک الباری دیگر، مثلا این شریک الباری یک وجود، آن شریک الباری چی؟ یک وجود دیگر. اون حکمی که ما در مورد نفی تلازم بین ممتنع به ذات ها گفتیم در اینجا بود، کما که در حیطه وجوبی هم گفتیم اگر یک واجب به ذات به یک واجب به ذات دیگه در نظر گرفته بشه بینشون تلازم نیست، یعنی یک وجود واجب با یک وجود دیگر واجب. نه اینجا که این امور متلازمی که شما دارید بگید ممتنع به ذاتن که ما اتفاقا قبول داریم ممتنع به ذاتن، همه اینها به لحاظ وجودی برمی گردن به یک صفت. یعنی اینجا ما با موطنهای وجودی متعدد که اینجا به حسب این که بحث از امتناع فرضی میشه این مثلا روبرو نیستیم. ما اینجا با چی روبرو هستیم؟ ما با یعنی با یک موطن روبرویم. موطن چیه؟ اصلش وجود خداوند متعاله که وجود ذاتی داره، یه صفت سلبی داره، این وجود ذاتی نفی وجود ذاتی، این صفت سلبیش نفی وجود ذاتی. یعنی چی؟ یعنی این که این نفی را چی؟ ندارد. صفت سلبی نفی وجود را ندارد. نفی وجود ذاتی نفی وجود را ندارد. چون میگه تمام این صفاتی که شما گفتید همه برمیگرده به این صفت سلبی، نفی وجود ذاتی، که این صفت هم لازمه چیه؟ خوده ذات. اصلا ما اینجا با موطنها و وجودات متعدد روبرو نیستیم که شما بیاید بگید که آقا استلزام و تلازم بین ممتنع به ذات هست. حالا اشکال نداره به این شکل توضیح دادم مسئله رو، یعنی مسئله رو گفتم به این شکل بستش دادم، چه اشکال داره؟ گرچه شاید به نظر بعضی یا مثلا یا امثال شما بزرگواران ممکنه که شاید نتیجه تر میگید، همونجا میتونن قشنگ توضیح بدن که این که ما میگیم بین ممتنع به ذات تلازم نیست در کجا رو میگیم؟ در جایی که قراره که به لحاظ ساعت وجودی با هم مغایرت داشته باشن، دو ماتن باشه. در اینجا ما میگیم که بین منتنب ذاتها خدمت شما بخوام که تلازم، و الا اگر منتنب ذاتهای متعددی باشن که در از یک ماتن برآمدن، کی گفت اینکه تلازم نیست؟ اتفاقا ما میگیم که تلازم هست و ما قبول داریم. پس این موردی شما من نقض آوردید ذکر کردی، این مورد نقض ما نخواهد بود. این خلاصه جواب ما هست. بخونیم که همت توضیح میدیم. و عجیب ان فان الصفات الممتنعه التي تنفيها البراهين العلميه عن الواجب الذات مرجعها جميعا الى نفي الوجوب الذاتي. جواب بدیم از این شبهه، این اشکال، به اینکه صفاتی که ممتنع است، صفات ممتنعی که نفی میکنه اونها رو، برهانه عینی، هم برهانه عینی به نحو ملازمت عام، از ان الواجب الذات، از واجب الذات خب نفی میکنه. مرجعها، مرجع این صفات همش به چیه؟ الا نفی الوجوب ذاتی، همش به میگه به نفی وجوب ذاتی. الذی هو عین الواجب ذات، نفی وجوب ذاتی که این عین وجود واجب ذاته، هیچ امر افسوده بر وجود واجب ذات نیست. من فقط یه نکته می‌خوام عرض بکنم چون در ادامه عبارت به این سمت بوده. ببینید ما تمام اینها رو به نحو تحقیق و به نحو تحقیقات معقول و سنی فلسفی میدانیم. عبارت علامه یه جوریه که به اون سمت میکشونه که بعضیا میگن که معقولات سنی فلسفی اصلا در خارج نیستند و ما در خارج فقط متن داریم، به تحلیل ذهنی به اینها میرسیم، یعنی فقط در ذهنم تو خارج
بس.
ولی من اینجا تاکید بکنم، چون اینجا جایی که از این به بعد اگر این نکته توجه نشه ذهن به اون سمت میره. این علامه چی میفهمد؟ نفی وجود ذاتی که عین وجود واجبه. این عینی یعنی چی؟ یعنی به لحاظ موطنی امر افسودهی بر موطن واجب تعالی نیست، ولی صفت اوستا، صفت سلبی اوستا، تحقق صفت سلبی چیه؟ به حیثیت تقییدیه است ها نمشه. فهیه، این هیه میخوره اون صفات، صفات همه اون صفات موطنه. فهیه واحدتان به حسب المصداق المفروض لها، همه این صفات سلبی یکی هستن به حسب مصداقی که آشون فرض شده. و این تکثرت مفهومن، اگرچه لازم مفهومی تکثر پیدا میکنن، مصداق همش کجا شد؟ وجود واجب. کما ان صفات ثبوتیه التي للواجب الذات هي عین الوجود، کما اینکه این تیکش بیشتر به اون نکته گفتم، بیشتر به این خاطر این تیکش، کما اینکه صفات ثبوتی که برای واجب تعالی به ذات هست، این هم عین وجود بحث الواجبی هستن مصداقا، به لازم مصداق عینن. و این کانت متکثرت مفهوم، اگر چه تکثر دارن لازم مفهوم. میخوام از زمینه علامه هم شاید مثلا ممکنه کسی بیاد نشون بده که علامه همینو میگه که عرض کردیم با اون توضیحی که بحث نفس الامر معقول ثانی گفتیم، تهش به همینجا میرسه که علامه اینها رو همه اصلا تو خارج برش تقرار زائل نیست. خب ولی چه کنیم که خود علامه مثل همین خاتمه گی میرسیم، باز یه وقتی توضیحاتی که تصریح میکنه که چی؟ اینها در خارج هستن. حالا برسیم، ولی این عبارت علامه به این سمت میگه شده، ولی ما نظر ما این نیست، این تصریح نیست. حتی ما که میگیم یعنی ما نظری که جامعه سایی از اون مناح دارن
دارم
همینه، مشهور همینه بگم، خیلی مشکلات درست میکنه این نگاه، خیلی مشکلات درست
میکنه.
ببینید از این جهت حل میشه، ولی از این جهت میدید به چی میرسیم؟ میرسیم به یک ذات تهی از صفات. اینو خوش شما قبول میکنید؟
با نیابت
مثلا نیابت که هم نظر معتزله که مردوده که اینو همه رد میکنه، نظر معتزله نیابت اصلا یعنی چی؟ اصلا این نظر باطله نیابت، ذات خالی از صفات و نائب نیابتا نداره. به هر حال اونجا ذات علم داره یا نداره؟ نمیتونی بگی نداره که، این تفسیرات قرآن میخواد چیکار کنه؟ مثلا بحث عقلی چه بذاری کنه؟ نقلا میخواد چیکار کنه؟ خیلی مشکلات درست میکنه. خب
نظر مشهور آقای مصباحی، روانش آقای مصباح دارن
ظاهرشون داره بشار بردنشون، بله آیت الله جوادی نمیدونم تو این بحث چی خصوصا چی میگه در مورد معقولات ثانی، دونه هست که ایشون معقولات ثانی رو ذهنی صرف میگیره، یعنی ذهنی صرف یعنی به این معنی که تو خارج برایش تقرر قائل نیست، تو ذهنم اینه، ولی آیه در مورد صفات الهی حرف میزنه نمیدونم، از دیدگاهش رو اطلاع ندارم. بعد مطلب خودم توضیح میده، چون الان همین مسئله رو میخواد دور واضح تر کنه. فعدم الانفکاک بین هذه الصفات، عدم انفکاک یعنی به لحاظ موطن این صفات یعنی هم صفات موطنه، و سلوک البرهانی من بعضها الى بعض لمکان وحدتها به حسب المصداق المفروض. عدم انفکاک و جدایی نداشتن این صفات و سلوک برهانی از بعضیش به بعض دیگر که برهان جاری می شود ما و ما به این نتیجه می رسیم به چه خاطر است؟ به خاطر لمکان وحدتها به حسب المصداق المفروض، به خاطر اینکه اینها لحاظ مصداقی یک موطن دارن. این غیر از اون مفروض ماست که گفتیم چی؟ اونجا گفتیم اونجایی که میگیم موطن به ذات تلازم بینشونه، نه در جایی که یک مصداق دارن، بلکه در جایی که هر موطن به ذاتی برای خودش یک مصداق دارن. و این کانا فی صورت تلازم بینها به حسن مفهوم، اگرچه این عدم الانفکاک یعنی انفکاک نداشت منفک نبودن اینها به لازم مصداق، در صورتی است که اینها تلازم دارن، تلازم است بین اینها به حسن مفهوم. یعنی ما با مفاهیم متعدد روبرو میشیم که بین این مفاهیم تلازم وجود داره.
این همون از بالا
همون بستش میداره، بله همون از که همون رو توضیح میده. کما ان الامر فی استوات الثبوتی کذلک، کما که امر در استوات الثبوتی هم همینه است.
بله
همون واجب، یعنی چون مستشکل تنها جایی که تونست مصداق پیدا کنه اونجا بود، علامه همونجا داره پاسخ میده. و یعبر عنه تعبیر میشه از در ساعت این انها رو میتونیم بزنیم به کجا خوندیم بزنیم به اون امر، به ان صفات ذات، به ان صفات ذاتیت کل وجوب ذاتی مثلا به ذات و به اقتضا من از ذات ولا اقتضا ولا علیت بین شیء و نفسه. به تعبیر میگه وقتی میگه در صفات ثبوتی این گونه است و تعبیر میشه ازش به اینکه صفات ذاتی مثل وجوب ذاتی اینها به ذاتن و به اقتضای ذاتن، در حالی که اقتضا و علیت بینشین به خودش نیست. یعنی این تلازمی که اینجا داره میگیم نه به این معناست که خدمت شما عرض بکنم این ذات علت ایجاد باشد، چون مصداق تمام صفات ثبوتی یکیه، تکثر مفهومی به نحو خودش رو بروز بده که بین اینها علاقه لزومی هست.
این اقتضا من
ذات این اقتضا
خود وجود
ذات رو من تحقیق میدم، نه اقتضا من ذات میخوام بگن که نه به نفع علی معلولی.
آه
به این معنا که شما وقتی این ذات رو بهش توجه میکنی از خود این ذات این فهم میشه.
آه اقتضا در تحت
در خارج این اقتضا، یعنی از فهم از ذات، حالا تو همین بیانی که فضایی که علامه داره توضیح میده حالا دیگه. و هذا معنا ماقیل ان الدلیل علی وجود الحق المبدع انما یکون به نحو من البیان شبیه بالبرهان اللمی. این معنی این جمله است که آقایون میگن چی؟ میگن دلیل بر وجود حق و مبدع به نحوی است، به نحو از بیان است که شبیه برهان اللمی است. یعنی استدلال هایی که ما رو وجود خدا متعال میتونیم بیاریم شبیه برهان اللمی هم. برهان اللمی چیه؟ اونجاست که حد وسط علت باشد برای ثبوت اکبر برای اصغر. خب در مورد ذات حق تعالی میگیم حق تعالی اقتضای عالمیت قادریت اینها رو داره، گویا ذات رو ما علت و عالمیت رو معلول نه نظر گرفتیم. به همین خاطر میگه فهمت علامه چی؟ فهمت که این بیان صدراست اسفار جلدی صفحه 36 اوارد این بیان رو شبیه برهان لمه، نمیگه لمه، میگه شبیه برهان لمه،
چون
علیتی
بین ذات و صفات
نیست، بین ذات و همدیگه همشون نیست، بله این ذات چون ذات هم و چون علیت بی‌معناست، در حالی که این انتقال صورت میگیره شبیه برهان چیه؟ لمه.
تمام چون این شبیه گفتن ملازمت آمدیه.
خب دیگه صدرا بیان صدرا رو علامه مغربی می‌خواد بگه این که صدرا گفته شبیه لمه، من چرا گفتم لمه؟ بله
چون از اینکه صدرا هم ملازمات هم
خب آخه صدرا بس ملازمات امر به این شکلی که علامه جدی گرفته صدرا به این شکلی نگفته. فمتنال ماهیه، حالا اینجا علامه مثال میزنه، این مثالیه که علامه میزنه. فامتناع الماهیت التي سلكنا الى بيان من طريق امتناع الامكان عليه تعالى مثلا هو و امتناع الامكان جميعا يرجعان الى بطلان الوجوب الذاتي. ببینید الله میگه ما یه صفت داریم به نام امتناع ماهیت، یه صفت داریم به نام امتناع امکان، که این امتناع ماهیت رو ما میگیم زیر سر امتناع چیه؟ بفهمید؟ امکان. میگه هر دو برمیگره به نفی وجوب ذاتی، که بالا گفت الله میگه تمام صفات داریم به نفی وجوب ذاتی. امتناع ماهیتی که سلکنا پیمودیم در بیانش از طریق امتناع امکان برای تعالی مثلا، و هو یعنی این امتناع ماهیت و امتناع امکان همش برمیگره به بطلان وجود ذاتی الممتنع علیه تعالی، که این بطلان وجود ذاتی بر هر تعالی ممتنع است. که بقد استهزره العقل به عرض الوجوب ذاتی المنتزع عن عین الذات، که استهزار حاضر کرده عقل اون رو، این هو رو بزنید به بطلان وجود ذاتی، حاضر کرده عقل اون رو به عرض وجوب ذاتی که از ذات استهزا کرده. توی اون قبلا توضیح دادم، یعنی خیلی چیز نداره. بعد در ادامه علامه اینو که مطمئن اینو بگیم و از اون تمام بکنیم، این که علامه در ادامه فهمید که ما قبلش گفتیم که بین ممتنع به ذات و ممتنع به ذات دیگه تلازمی نیست. اینجا میخواد چی بگیم؟ میخواد بگه بین ممکنه به ذات از جهت امکان به ذاتش و ممتنع به ذات تلازمی چی؟ نیست. یعنی ما نمیتونیم از ممکنه به ذات به ممتنع به ذات برسیم. چرا؟ میگه چون اگه بخوای به ممتنع رضات برسی تلازم بخواد پیدا بکنه، عرض کنم خدمت شما بله، وقتی میگید ممکنه به ذات، معناش اینه که ممکنه به ذات میتواند باشد، به لحاظ امکانی جواز تحقق رو چی؟ باید داشته باشه، درسته؟ وقتی جواز تحقق رو دارد، در اون حالتی که جواز تحقق رو دارد باید لازمش چی باشه؟ باید این لازمه همراه خودش داشته باشه دیگه. در حالتی که جواز، یعنی ممکنه به ذات در همه حالات لوازم خودش رو داشته باشه، یکی از لوازمش طبق این فصل چیه؟ امتناع به ذات، یعنی یک ممتنع به ذات رو لازمش، این ممتنع به ذات لازمه اون، چه این ممکنه به ذات باشد چه این ممکنه به ذات نباشد. حالا بحث می‌کنیم در جایی که چی ممکنه به ذات میتواند باشد، یعنی حتی فضای جوازش، یعنی جواز تحقق ممکنه به ذات، ولی اون کسی در حالی تحقق پیدا نکرده باشه، اگر جواز داشته باشه، توی این حالتی که جواز تحقق داره بگیم لازمش اون ممتنع به ذاته، میدونی معناش چی میشه؟ معناش این میشه که هر سنان خودت شما یا باید بگیم که یعنی در هر صورت منجر به نفی تلازم میشه. چرا؟ چون اگر بگیم ممتنع به ذاته هست، دیگه این ممکنه به ذات نباید جواز تحقق را چی؟ داشته باشد. اگر بگی این ممکنه به ذات جواز تحقق دارد، یعنی میتواند باشد، معناش چیه؟ معناش اینه که سبب امتناع اون ممتنع یا به طور دیگر باید بگیم که دیگه اون ممتنع به ذات نمیتواند ممتنع به ذات چی؟ باشد. باید بشه ممتنع
خجا هر ممکن که ممتنع بلغیر میشه، ممتنع بلغیر هستم، امتناع بلغیر جایی بود که امکان ذاتی بود.
بله.
وقتی ممتنع بلغیر هست، یعنی با یک ممتنع بزداد قبلا گفته بود ممتنع بلغیر با یک ممتنع بزداد تلازم داره، ممتنع بلغیر هم امکان داره، ممکن بزداد داره، مثلا هر جایی که امتناع بلغیر هست قطعا تلازم با امتناع بزداد هست، هر جایی که امتناع بلغیر هست امکان ذاتی هست. بله. پس ممکن بزداد با ممتنع بزداد تلازم داره.
ببینید ما الان از نکنید این که میگن فلسفه علمیست که با ظرافت بحث داره بشیم، ما الان از کجا به کجا گفتیم تلازم نداریم؟ گفتیم از ممکنه به ذات به ممتنع به ذات تلازم نداریم، نگفتیم از ممتنع به ذات به ممتنع بلغیر تلازم نداریم.
تلازم
نداریم ما از این زاویه، تلازم اینیم ما اگر ممکنه به ذات با وصل امکانیش نظر بگیریم، ممکنه به ذات با وصل امکانی نمیتواند ما رو به ممتنع به ذات برسه. بله این ممکنه به ذات، دقت کنید
همین
نفس الامر دیگه تکوینه، چنین تلازمی نمیتونه وجود داشته باشه، اما همین ممکنه به ذات از اون جهت که میتونه ممتنع به غیر بشه، از این جهت میتونه تلازم با ممتنع به ذات داشته باشه، اما صحبت ما سر چیه؟ ممکنه به ذات از جهت امکان ذاتیش. از اینجا خیلی اینا بعضی ریزکاری هست که قشنگه به نظر. و علم انه کما یمتنع الملازمه بین ممتنعین بازداد کذلک یمتنع استلزام الممکن لممتنع بازداد. بدان که همانطور که ممتنع است تلازم، وجود تلازم بین دو ممتنع بازداد، همچنین ممتنع است مستلزم شدن ممکن ممتنع بازداد را. فان جواز تحقق الملزوم الممکن، جواز تحقق ملزوم ممکن، ما امتناع بله، فان جواز تحقق الملزوم ممکن ما امتناع لازم بالذات، اینجور بگیم این جواز میشه اس ما امش خبرش، یا نه خبرش اون یستلزمی که خط بعدیه، ببینید اینجور میشه. فان جواز تحقق الملزوم ممکن ما امتناع لازم بالذات فقط فرضت بینه هما ملازمتا یستلزم تحقق الملزوم ما عدم لازم و فیه نفی الملازمه. جواز تحقق ملزوم ممکن به همراه امتناع لازم بالذات در حالی که فرض شده بین این دو ملازمه است مستلزم چیست؟ این جواز، این جواز، این جواز تحقق. یعنی ببینید نکته چیه، من اینو از خارج توضیح میدادم نگفتم، وقتی میگی میتواند ممکن باشد یعنی چی؟ یعنی میتواند باشد که اگر باشد چی میشه دیگه، نمیتونه لازمه ممتنع بالذات رو داشته باشه. چرا؟ چرا نمیتونه؟ چون این هست، این هست، این از خدمت شما این شی با بودنش نکنید، بله بذارید من تو بخونیم شاید اینجا یه ذره این روزه احتمالا چیز میکنه. فان جواز تحقق الملزوم ممکن ما امتناع لازم بذات فقط فرضت بینها ملازمه یستلزم تحقق الملزوم، یعنی ممکن ما عدم لازم که ممتنع بذات بشه. ببینید ممتنع بذات و فیه نفع ملزوم، این بذار این تیکه باشه، من ظاهرا یه قسمت از بحث احتمال تیکش رو از دستم در رفته، بذار جلسه بعد انشاءالله با حوصله هست. و السلام علیکم و رحمت الله.